قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. برای سلامتی و خوشنودی قلب عالم امکان، امام زمان سلام الله علیه و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجه. امروز روز ششم این انجمن و محفل و ششم از ماه محرم است. عنوان و موضوع بحث مسئله پایگاه‌های تمدن در قرآن و روایات بود و تا دیروز به اینجا رسیدیم که امیرالمؤمنین علیه السلام مردم رو دعوت میکنن به این که به سراغ عبرتکده ها برون، به تعبیر حضرت تاریخی که پشت سر گذاشته شده ببینن. از طرفی اصرار دارند که به اون چه در زمان خود شما می گذرد نیز توجه کنید. از مجموعه این دو کلام یک مسئله به دست میاد و آن این که هم قرآن آن را تأیید می کند و هم روایات اهل بیت و هم عقل، که بسیاری از حوادثی که در طول تاریخ به وقوع می‌پیوندند یا در حال تکاملند یا در حال انقراض و انعطاف. بشر به عنوان مؤسس و به عنوان یک عامل این وسط کار میکنه و اگر انسان عاقلانه حوادث مهمی که در اطراف داره میگذره زیر نظر بگیرد، واقعا باید به اینجا برسد که این کاخ که میبینی گاه از من و گاه از تو جاوی نمیماند، خواه از من و خواه از تو، و در این حال به این نتیجه میرسه که تاریخ رو مصور میشدید، چون حوادث تاریخی بنابر اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان تکرار می شود، افرادش فرق می کنند. همیشه یه عده تلاش دارن روی کار بیان و یه عده ای رو از صحنه حکومت و قدرت خارج کنند و خودشون بر اریکه قدرت تکیه بزنن. فرقی که دارد اینه که گاهی گروه‌های حق تلاش می‌کنند تا باطل را سرنگون کنند و گاهی گروه باطل برای کنار زدن حق. اگر انسان کاملی باشه از این رفت و آمدها باید عبرت بگیرد، باید باورش بیاد که اگر یک مبنا و اصلی برای یک حرکت نباشه دوام نمیده. حالا تعبیری که ما داریم و بسیار تعبیر مهمی این بود که ما گفتیم سه تا نظریه رو در مورد تکامل یا انحطاط در کتاب‌های جامعه شناسی عنوان می‌کنند که نظریه اول اینه که همه جامعه ها در حال تکامل و تمدن هم. هیچ جامعه ای رو ما نمیتونیم پیدا کنیم که رو به جلو نخواد حرکت کنه، اما این تنها عامل نیست. دومین مسئله که هر جامعه ای که به وجود میاد باید کاملا هوشیار باشه که با اون چگونه برخورد میکنند، انحطاط، زوال. زوال به معنای اینه که از بین برود. بد نیست اینجا این نکته رو من بیان کنم که قرآن مجید در سوره مبارکه روم میفرماید کم من فئه قلیله غلبت فئتن کثیرتن به اذن الله. این معیار بزرگی است که اگر ما اول همین سوره روم را هم ببینیم، خدا می‌فرماید الف لام میم غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. یعنی رومی ها در دورترین جای عالم، چون فاصله بین روم با حجاز در زمان پیغمبر خیلی بود و در اون زمان دو تا قدرت در دنیا بسیار خودنمایی می کردن، یکی ایران بود یکی روم. این دوتا ابر قدرت‌های زمان پیغمبر بودن. در روم قیصر حکومت می‌کرد و در ایران اون زمان به تعبیر روایات انوشیروان و بعد خسرو، و دربار ایران یه دربار عجیب غریب بود. یه مقداری که میایم جلوتر ساسانی ها وقتی به قدرت رسیدن اون چنان دنیا رو تحت سیطره خودشون شروع کردن بگیرن که گاهی به رومی ها هم تنه می زدن و می خواستن احساس قدرت بیشتری نسبت به روم بکنن. مسلمان ها با یه تعداد معدودی آدم را افتادن و رفتن برای روم. یه فردی در رأس ارتش اسلام قرار داشت که وقتی رفتن برای جنگ خبر رسید به رومی ها که مسلمان ها اومدن برای مبارزه. نوشتن این فرمانده یک آدم قوی شجاع نترسی بود که اصلا براش مسئله کشته شدن و اینها مطرح نبود. جنگی کردند و دستگیر شدند، اسیر شدند، آوردنشون توی دربار قیصر و خبر دادن به قیصر که ما اینا رو آوردیم چیکارشون کنیم؟ گفت بگذارید من خودم میخوام اینها رو محاکمه بکنم. در جلسه علنی آمد برای محاکمه سربازان اسلام که 313 نفر آدم بیشتر نبودن. موقعی که با اینا روبرو شد روشو کرد به فرمانده ارتش اسلام و گفت اگر دست از اسلام برداری به تو قدرت و حکومت میدن. گفت امکان ندارد. حتی پیشنهاد داد، گفت اگر دست برداشتی دختر خودم را به عقد تو در میارم و مقام پیدا میکنی. گفت نه، اگر میخواستم همسری داشته باشم دختران عرب برای من شایسته ترن. هرچه گفت فایده نکرد. دستور داد این نکته را در کتاب رمز پیروزی مردان بزرگ آقای جعفر سبحانی رضوان الله تعالی علیه آورده. ایشون در اونجا میگه که دستور داد قیصر یه دیگ بزرگ گذاشتن روی آتش و پر کردند از روغن مایه و گفت وقتی این شروع کرد به جوشیدن مرا خبر کنید. وقتی دیگ شروع کرد جوشیدن، برای اینکه اینا رو به وحشت در بیاره دستور داد یک نفر از سربازان اسلام رو گرفتن انداختن در داخل این دیگ پر از روغنی که در حال جوشیدن بود. این بنده خدا رفت زیر روغن، آمد بالا و سوخت، سرخ شد. یه وقت دیدن ابن خزافه که فرمانده، شروع کرد گریه کردن. قیصر گفت هنوزم دیر نشده، اگر بخواهی از حرفی که زدی برگردی و گناهی که داشتی رو نادیده بخواییم بگیریم هنوز وقت هست. چرا گریه میکنی؟ گفت گریه نمی کنم برای مردن، گریه می کنم که چرا یک جان بیشتر ندارم. اگر بیش از یک جان داشتم دلم می خواست تا صد بار تو مرا در این دیگ بیاندازی، من بسوزم دوباره زنده شم و باز از اسلام حمایت کنم. دید عجیب قدرت ایمانی در اینا. مشورت کرد با اطرافیانش که چه کنیم، آبرون داره میره، اینا 313 تا آدم اومدن با لشکر ما جنگیدن، اسیر ما به این طورن، اگه اینا اسیر نبودن چه میگردن؟ گفتم یه جوری خودت قضیه رو تمامش کن. ایشون می نویسه که پیشنهاد داد قیصر که اگر پیشانی مرا بوسیدی شما را آزاد میکنن. دنبال یه بهانه میگشت اینا رها کنه برن. یه فکری کرد، قبول کرد، اومد دستشو گذاشت روی پیشانی قیصر، دست خودشو بوسید و عقب عقب شروع کرد بره. قیصر دید اگه بخواد بازم مقاومت کند همینم از دست میده. گفت رها کنید برن. ماندن اینا در روم میتونه به عنوان یک فاجعه برای روم باشه. ما اینا رو نمیتونیم به عنوان اسیر هم نگه داریم، چه رسد بخوایم ببریم زندان. تو زندانش هم یه وقت نگاه میکنیم بینیم اینا یک بلوا برای اون درست میکنه. اومدن بار اول رو قرآن میفرماید مغلوب شدن مسلمان ها، اما مرتبه بعد بهشون اعلام خطر کرد خداوند. دیبد عفنین، فرمود مدتی نمیگذره مسلمان ها بر میگردن و قدرت ارتش روم را در هم خواهند شکست. بعضی میگن بذر عفنین به معنای 5 سال، بعضی میگن 7 سال، بعضی میگن 20 سال. تو تاریخ بحث زیاده که این کلمه‌ای که در آیه میاد غلبت الروم فی ادنى الارض فی بضع سنین، این یعنی چه؟ عمدن خدا معین نمی کند چند سال، و اینا تمام این مدت 20 سالی که مسلمان ها تو ذهنشون داشتن برنامه ریزی میکردن در حال آماده باش بودن که هر لحظه ممکنه اینا حمله بکنن. کم کم دیگه یادشون رفت این مدتی، خب یه سال، دو سال، سه سال آماده باش، مگه سرباز رو چقدر میشه آماده باش نگه داشت؟ خوب که اینا خسته شدن، درمانده شده بودن، اسلحه، امکانات، همه چیزم داشتن، اما نمیدونستن که اینا میان. یه مرتبه لشکر اسلام حمله کرد و روم با اون عظمت را به خاک مالید، کوزه شد، و این نشون داد که حساب شده بود این کلمه بی بز اسنی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی را، ایشون این جمله رو می فرمودن که وقتی لشکر روم شکست خورد، فرمانده ارتش روم یه فردی بود به نام شاهزاده ماهان، یه خیمه ای بود که مخصوص سران ارتش بود، رفت اون خیمه و دستور داد تمام رؤسا و فرمانده ها رو جمع کنید، میخوام باشون صحبت کنم. اومدن شروع کردن جمع شدن، راه رفت عصبانی و ناراحت که روم با اون همه عظمتش در مسئله نیرو و ارتش و سپاه و داشتن امکانات اینها در مقابل یه مش عربی که شمشیرم همشون نداشتن و شمشیراشون هم شمشیر نبود، گلادیاتورهای قوی روم، شکست خوردی؟ خجالت نمی کشید؟ شروع کرد فریاد زدن که چطور یه مش مسلمان اومدن شما را به این راحتی شکست دادن، در حالی که از قبلم بهتون گفتن ما میان انتقام میگیریم، چرا اینطور شد؟ یه وقت دیدم یه آبدارچی که میمد چای مثلا میورد، آب میورد، پذیرایی میکرد، این اومد گفت برمان اجازه میدی؟ فریاد زد برو بیرون، اینجا اتاق جنگه. یه آبدارچی چرت میداره بیا توش نظر بخواد، گفت بدید اجازه بدید در رابطه با همین جمله‌ای که گفتی میخوام بهت جواب بدم که چرا شما شکست خوردید، چرا مسلمان ها پیروز شدن. گفت بگو. گفت من که آبدارچی نبودم، من خانه داشتم، خانواده داشتم، آبرو داشتم، گله گوسفند داشتم، زندگی خوبی داشتم. یک روز یکی از فرمانده های شما که الان زیر این خیمه هست، همه رنگشون دارید که الان میگه کدومه، شروع کردن خودشون رو جمع کردن که چی رو میخواد بگه. گفت اسمشو نمیارم. آمد بره با لشکرش، چشمشون افتاد به گله گوسفند، دستور داد برید 5 تا دونه گوسفند رو بگذارید، بقیه گوسفند رو بردارید و بیارید. همسر من آمد بیرون، داد و فریاد که چرا گوسفند رو میبرید، همسرم رو کشت. بچه‌م آمد جیغ و داد، مادرم رو کشتید، بچه‌م رو هم کشتید. من آمدم از کاری داشتم، آمدم دیدم گله را بردن، زنم رو کشتن، بچه رو کشتن، زندگی متلاشی شد. بعد این عبارت رو گفت، گفت حکومتی که بر مبنای ظلم پای ریزی شده باشد باید شکست خورد. ماهان خیلی ناراحت شد، گفت بگو کدوم فرمانده بوده تو من مجازاتش کنم. گفت نمیگم. چون شما اونو مجازات نمی کنید، یه بلای جدید سر من نمی کنید. فرداش خبر دادن به ماهان که دیشب سر آبدارچی رو بریدن گذاشتن رو سینه شدن، برای اینکه من با دایی وقت حرفی بودن. این نشون میده که عوامل به وجود آمدن و توسعه یک حکومت یا یک جامعه میتونه بسیار زیاد باشد، اما تو همون زمان باید بدونیم که عوامل سقوط هم داره کار میکنه. اگر حاکمان و اونهایی که قدرتها دستشونه توجه نکنن به این که چه مسائلی داره در اطرافشون میگذره، چجور داره این بنایی که سرپا کرده اند تخریب میشه، ببینیم عوامل سقوط میاد. خدا میفرماید این که ما داریم برای شما بیان میکنیم، میخواییم به نتیجه برسید که پیروزی یا شکست معناش این نیست که در میدان جنگ یک عده کشته بشن یا یک عده بکشن. اون فکری که در اون حرکت نهفته میتونه پیروزی یا شکست را تعریف کنه، و لذا یک عده کمی مثل ارتش تقریبا حدود 100 نفره ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه با اون همه مشکلاتی که سر راهشون بود، نداشتن امکانات و ادوات جنگی، ظاهر قضیه اینه که در کربلا کشته میشوند و قضیه به ظاهر تمام میشه. اما وقتی آدم سیر تاریخ رو دنبال میکنه میبینه که همین تعداد 70 و چند یا 100 نفری که دست بالای قضیه هست، همین تعداد تونستن اونچنان در تاریخ پیروزی نصیب خودشون کنن که امروز بعد از حدود 1400 سال مردم تازه دارن با فرهنگ عاشورا آشنا میشن. خب این اهمیت داره برای ما که هر تمدنی وقتی داره به وجود میاد باید ببینیم چرا پیغمبر اسلام که یک محیطی مثل شبه جزیره حجاز و عربستان امروز یک نفر و قیام می کنن قوم فعند. امروز شما ببینید بیش از یک سوم جمعیت دنیا داره میگه لا اله الا الله. حالا اگر انحرافی در اینا هست اونو ما باید بنشینیم و فکر کنیم علت این که این انحراف و گسل به وجود آمد چیه؟ اگر ما اصل مسلمانی و اسلام رو به عنوان یه رکن در نظر بگیریم، باید ببینیم چه مسئله باعث شده که در درون این پوسته عظیم یه نیروی به وجود بیاد مثل وهابیت که وحشیانه ترین نوع جنایات رو به عنوان چی دارن انجام میدن؟ دین. دینی که سر تا پاش رأفت و مهربانی و رحمت بوده که خدا میفرماید فبه ما رحمت من الله لن تلهم ولو کنت فظاً غلیظ القلب لن تفوا من حولک. این دین کارش به جایی میکشه که یه عده کشتن انسان با یه وضع ناهنجاری که یه نفر بیاد یه موادی و از منفجرهی به خودش ببنده، کمربند انفجاری بره در بین مردم بیچاره که هیچ امکان دفاعی ندارن، صدها نفر رو به خاک و خون بکشن. یه از کجا این فکر داره تقضیه میشه که یک چنین جنایتکاری رو میتونه به وجود بیاره؟ و ما باید به تعبیر امروزی ها آسیب شناسی کنیم. تمدنهای خوبی به وجود آمد. اسلام از زمانی که شروع کرده تا الان شما میبینید در چین در روم، در ایران، در تمام دنیا توانستن اینا فعالیت کنن، علم تولید کردن. در زمان امام صادق 4000 انسانی تربیت شد که هر کدام تو یه رشته علمی متبحر شد، افتادن توی کشورهای دنیا، علمشون رو عرضه کردن، در زمینه های مختلف آبرو برای اسلام کردن. ما میبینیم 4 آدم احمد نادان، اینا افتادن به این که ما زیر بار تشیع نمیخوایم بریم، ما زیر بار اسلام نمیخوایم بریم، ما زیر بار فرهنگ فکری شما نمیخوایم بریم، هی تجزیه کردن تا امروز 73 ملت از 1 ملت در میرن. ما آسیب شناسی نکردیم، ما زوال شناسی نکردیم که داریم با بحران روبرو میشیم. اگر در دنیای اسلام انسان‌های عاقلی وجود داشتند که بنشینند و آفت شناسی بکنند، امروز باید بالاترین نوع تمدن در دنیا تمدن اسلام باشه. با این همه دشمنی هست، واقعا ما بیرون از ایران باید بریم اسلام رو ببینیم. ما مثل ماهی می‌مونیم تو آب حوض، تا آب هست و ما تو آب نمیدونیم آب یعنی چه، حیات یعنی چه. اگر انداختنمون بیرون ببینیم چه قوقایی. تمدن اسلام جوری داره در جامعه هادون فوز میکنه جهت ندارد، اما معناش نیست که ما همه جا پیروزیم. معناش اینه که ما به خاطر تفرقهی که از اولین روزهای بعد از پیغمبر خای ریزی شد، خشت اول چون نهد معمار کچ تا سریا میره و دیوار کچ، تو مسئله جانشینی پیغمبر خائنانه وارد شدن، هرچی جلو آمدی میشه که عمیق‌تر داره میشه. ما باید بنشینیم و درست فکر کنیم اگر واقعا میخوایم بتونیم دوام بیاریم. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام با طرح این مسئله که عوامل رشد و تکامل جامعه ها همیشه نباید فقط نگاه بهشون بشه، عوامل انحطاط و زوال و سقوط هم باید کاملا شناسایی بشن و کاملا مواظبشون باشی اگه میخوای یه جامعه سالمی رو بسازی. حالا پایگاه هایی که این نقش رو میتونن ایفا کنن کدام هم؟ ما میخواییم نگذاریم این انحطاط و زوال به وجود بیاد. میبینیم اهل بیت شروع کردن. امام باقر علیه السلام تقریبا میشه بگید سومین نفری هستن که به این امر اقدام میکنن. امام سجاد و حضرت زینب با برگزاری مجالس روضه‌خوانی و گریه و عزا در خود شام در زمان خودشون بیخ گوش یزید ثابت کردن که این ماندگاری حکومت اسلامی چه با گریه و عشق باید پایین باشه، با جلسات تنبه و آگاهی. امام باقر فرمودن 10 روز عرفه در عرفات برای من جلسه بگیرید و مردم را آشنا کنید به اسلام. امام صادق تو خونه شون جلسه می گرفتن، مداح می گفتن، می اومد و شاعر شعر می خوان، خودشون گریه می کردن. امام سجاد توی مدینه گریه می کردن. اینا یعنی چی؟ یعنی ما رمز ماندگاریمون اینه که پایگاه های مهمی که برای تمدن اسلامی در اختیارمون هست رو حفظ کنیم. مجالس روضه ما پایگاه های ماندگاری ما بودن و اگر واقعیت رو بخواهید همین گریه ها بود که اسلام رو تا حالا سر پا نگه داشت. همین مجالس مذهبی بوده، نباید ما غافل بشیم. دستور میدن امام زمان علیه السلام به گریه کردن، دعای ندبه میخوانن. امام صادق میفرماید به ابن شبیب، یبن شبیب ان کنت باکیان فَلْيَبْكِ عَلَى الْحُسَيْنِ یا این کنت باکیان علا شیخ فریاد که علم خسن. نمیدونم چه سری در این نام عجیب امام حسین که هر جا برده میشود انگار مثل یک اکسیر حیات بخش. این حسین کیست که عالم همه دیوانه او؟ این چه شمعی که جانها همه پروانه او؟ هر کجا می نگرم نور رخش جلوه‌گر است، هر کجا می گذرم جلوه مستانه اوست. من نمی دونم، همینقدر می دانم روز عاشورا روز سختی برای اهل بیت. یه وقت آقا فرمودن زینبم راضی نیستم دیگه بیشتر از این بمانی، برگرد برو داخل خیمه تا من زنده هم از خیمه خارج نشد. زینب عقب رفت تا وارد خیمه شد. طولی نکشید یه وقتی زمین کربلا داره میلرزه، بادهای مخالف شروع به وزیدن کرد، صدای تکبیر بلند شد. وقتی بیبی عالم دوید بالای بلندی تن زینبی ده، نگاه کرد دید سر بریده ابا عبدالله بالای نیزه است، سری به نیزه بلند است در مقابل زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب. لا حول ولا قوة الا بالله.